بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول پایه 8 بخش براءت صفحه 299 رسیده بودیم به اینجا که اومدیم گفتیم در شبهه وجوبیه‌ای که منشأ این شبهه اشتباه در موضوع هست و شبهه موضوعی است، گفتیم ما قائل به احتیاط هستیم، شیخ انصاری قائل به احتیاط هست، اما دوباره اینجا مرحوم میرزای قمی با نظر شیخ مخالفت کرده و همون دلیلی که قبلا آورده بود اینجا هم مطرح میکنه که میفرماید که اینجا اگر ما قائل به احتیاط باشیم، در واقع اینجا اون وقت تکلیفی که مولا برای ما در قرار داده تکلیف به مجمل هست و تکلیف به مجمل هم تأخیر بیان از وقت حاجت هست و تأخیر بیان از وقت حاجت هم چیه؟ قطعا قبیح. اما جوابی که شیخ داد مطرح کردیم، عرض کردیم که اولا اینجا این شبهه موضوعیمون از باب تکلیف به مجمل نیست و ثانیاً اگرم تکلیف به مجمل باشه قبیح نیست. عبارت متنش رو بخونیم: و انت خبیرون به ان الاشتباه فی الموضوع لیس من التکلیف بالمجمل فی شیئن. و تو آگاهی که به این که اشتباه در موضوع، یعنی در شبهه موضوعی، این شبهه لیس من التکلیف بالمجمل فی شیئن، تکلیف به مجمل در چیزی نیست. لان المکلف به مفهوم معین، چون مکلف به ما چیه؟ یک مفهوم معین است، هیچ شک و شبهه‌ای هم توش نیست، هیچ اشتباهی هم توش نیست، هیچ اجمالی هم توش نیست. طور الاشتباه و فی مصداقهی، تو خود مفهوم این مکلفون به ما اشکالی نداریم. مولا فرموده اغز مافات، خب فرموده اغز مافات، اینو کاملا ما میفهمیم. آن چیزی که باعث اشتباه شده، اشتباه در مصداق این مافات است، که این اشتباه در مساق مافات هم چیه؟ به خاطر چیه؟ لبعض العوارض الخارجیه، به خاطر بعضی از عوارض خارجیه بوده که این اشتباه عارض شده بر این مکلفون به، کن نسیان و غیره، مانند نسیان و فراموشکاری ما. و الخطاب و صادرو لقضاء الفائته، پس و این خطابی که صادر شده برای قضا کردن اون چیزی که فوت شده، عامون عمومیت دارد، فل معلومت تفصیلا و المشهوله. در واقع این میخواد بگه این خطاب صادر برای قضا کردن اون چیزی که فوت شده، یک خطاب برای چیه؟ برای اون ما، اون چیزی است که فوت شده در واقع. یعنی این خطاب برمیگرده به چی؟ به واقع. حالا که برمیگرده به واقع، عمومیت داره، هم در آن چیزی که تفصیلا معلومه و هم در آن چیزی که مجهوله و علم تفصیلی بهش نداریم، چیه؟ در اونها استفاده میشه و عمومیت داره، در اونها هم جریان داره. فرقی نمیکنه که اینجا ما علم تفصیلی داشته باشیم یا نداشته باشیم. چرا؟ چون خطابی که صادر شده برای قضاء اون چیزی که فوت شده، این خطاب چیه؟ مربوط به واقع هست. ولا مخصص له بالمعلومه، و هیچ چیزی تخصیص نمیزند این خطاب رو به چی؟ به آن چیزی که معلوم باشه به صورت تفصیلی. لا من العقل ولا من النقل، هیچ مخصصی وجود ندارد، نه از طرف عقل مخصصی وجود داره نه از طرف نقل که بیاد این رو این خطابی که صادر شده رو تخصیص بزنه به فقط چی؟ به اونایی که معلوم تفصیلی هستن. نه، فیجب و قضاها، پس در نتیجه واجب از قضای این فائته، قضای این چیزی که فوت شده، و یعاقب و علا ترکها، و عقاب می شود بر ترک این چیزی که فوت شده، مع الجهل، در صورتی که چی داشته باشیم، حتی در صورتی که جهل هم داشته باشیم، کما یعاقب و مع العلم، همچنان که در صورتی که علم هم داشته باشیم چی میشیم؟ اگر ترک کنیم اون قضای آن چیزی که فوت شده رو، عقاب میشیم. پس علم و جهل اینجا دیگه با هم فرقی نمی کنه. چرا؟ چون خطابی که صادر شده از مولا برای قضا کردن نمازی که فوت شده از ما، این چیه؟ این به نماز فوت شده واقعی تعلق گرفته، خطاب نسبت به واقع است. و یعید و ما ذکرنا، و آن چیزی که تأیید میکنه و تأیید میکنه آن چیزی که ما ذکر کردیم رو، چه چیزی؟ ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات، آن روایاتی که وارد شده در مورد چی؟ در مورد وجوب قضا کردن سه تا نماز، الا من فاتت و فریضتون، این که واجب از قضا کردن سه تا نماز بر کسی که فوت شده از او یک فریضه، یک نماز واجبی از او چی شده؟ فوت شده، یه نماز فوت شده، چون نمیدونه الان اینجا چیه؟ روایات میگه که واجبه که سه تا نماز بخونه، یه نماز دو رکعتی، یه نماز سه رکعتی، یه نماز چهار رکعتی. اما این روایات چی گفتن؟ معللن ذالک به براءت ذمه، در حالی که معلل کردند، تعلیل آورده شده این وجوب قضا سه تا نماز به چی؟ به براءت ذمه بر هر فرضی، علی کل تقدیر. این که چرا گفتیم آقا، چرا روایت گفته سه تا نماز و بعد حتما واجبه که قضا کنی؟ به خاطر این که چی بشه؟ براءت ذمه حاصل بشه، یقین حاصل بشه به هر تقدیر، به هر تقدیری باید چی بشه؟ براءت ذمه حاصل بشه. چجوری حاصل میشه؟ سه تا نماز رو بخونی. فإن ظاهر التعلیل، پس این ظاهر این تعلیل و این علتی که تو روایات هست، یفید و عموم مراعات ذالکه فی کل مقام اشتبع علیه الواجب، ظاهر این تعلیل این روایات افاده می کند عمومیت مراعات این احتیاط را، این قضای سه تا نماز رو، و این مراعات چیو؟ مراعات براءت ذمه را در هر مقامی که اشتباه شده بر اون چی؟ واجب. یعنی تو هر مقامی که شبهه وجوبیه باشد، درست شد؟ و شبهه موضوعیه باشه، تو همه این موارد باید چیکار کنیم؟ این براءت ذمه رو مراعات کنیم. چرا؟ چون ظاهر تعلیل افاده عمومیت میکنه. فإن ظاهر التعلیل یفید و عموم مراعات ذالک فی کل مقام اشتبه علیه الواجب، پس ظاهر این تعلیل افاده میکند عموم مراعات براءت ذمه را در هر مقامی که اشتباه شده باشد بر اون، واجب. ولذا چرا حالا گفتیم عمومیت رو میرسونه؟ میگه به همین خاطر تایید میکنیم این افاده عمومیت رو از این تعلیل. چگونه؟ میگیم ولذا تعدد المشهور ان مورد الناس، و به خاطر همین که گفتیم این تعلیل افاده عمومیت میکنه، تجاوز کردند مشهور از مورد ناس. مورد ناس فقط در مورد چی بود؟ در مورد نمازهای یومیه‌ای بود که در وطن انجام شده بود، که چی بودش؟ که اون تردد نماز فوت شده بین نماز دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی بود. اما مشهور اومدن چیکار کردن؟ چون این علتی که تو روایت اومده افاده عمومی کرده، اون رو اومدن از این مورد نص اومدن عبور کردن، و در مورد نمازی که فوت شده از مسافرم همین حکم رو صادر کردن، حکم به احتیاط کردن. ولذا تعدى المشهور عن مورد الناس. به همین خاطر، به خاطر اینکه تعلیل ظاهرش افاده عموم میکند، عبور کرده مشهور از مورد الناس و هو تردد الفائته بین رباعیه و ثلاثیه و ثنائیه. و اون چی بوده؟ مورد الناس کجا بود؟ تردد نماز فوت شده بین نماز چهار رکعتی و سه رکعتی و دو رکعتی بود. عبور کردن به سوی چی؟ الی الفریضه الفائده من المسافر. عبور کردن به سوی نماز واجبی که قضا شده، فوت شده از مسافر، که چیه؟ المردده بین ثنائیه و ثلاثیه، که این نماز فوت شده مردد است بین نماز دو رکعتی و سه رکعتی. فاکتفوا فیها بصلاتین، پس در نتیجه اکتفا کردن در این فریضه ای که فوت شده از مسافر و مردد است بین نماز دو رکعتی و سه رکعتی، اکتفا کردن در اینجا به دو تا نماز، گفتن یه نماز دو رکعتی بخون، یه نماز سه رکعتی. این مسئله اول. اما میرسیم به تنبیه. تنبیه اولی که اینجا مطرح میکنه این هست که میفرماید تردد و تردید و دوران امر بین متباینان در شبهه موضوعیه دو جور میشونیم ما در نظر بگیریم، دو جور تصور بشه. گاهی ناشی از تردد و مردد بودن خود مکلفون بهه. یعنی چی؟ یعنی این شخص مکلف نمیدونه که مکلف به انجام این عمل است یا مکلف به انجام عمل دیگر، و به عبارت دیگر این مکلف نمیداند مکلفون به او نماز دو رکعتی است یا نماز سه رکعتی یا نماز چهار رکعتی. این میشه چی؟ تردید در خود مکلفون به نماز دو رکعتی چیه؟ تکلیف به اون تعلق میتونه بگیره. نماز سه رکعتی تکلیف بهش میتونه تعلق بگیره. نماز چهار رکعتی میتونه تکلیف بهش تعلق بگیره. پس اینایی که میتونن تکلیف بهشون تعلق بگیره بهشون میگن چی؟ مکلفون به. حالا که من شک دارم دو رکعتی بر من واجبه یا سه رکعتی یا چهار رکعتی، پس نشون میده اینا چیه؟ اینجا من شک در مکلفون به دارم، نمیدانم این وجوبی که به گردنم اومده، تکلیفی که وجوب است، اینی که به گردنم اومده آیا تعلق گرفته به نماز دو رکعتی، یعنی مکلفون به من نماز دو رکعتی است، یا تعلق گرفته به نماز سه رکعتی یا نماز چهار رکعتی. این صورت اول که اینجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم شیخ فرموده که باید در اینجا احتیاط کرد، اما آقای مرحوم میرزای قمی فرمودن که اینجا احتیاط واجب نیست. اما صورت دوم چیه؟ صورت این تردد در شبهه موضوعیه گاهی اینجوریه که این تردد و دوران امر بین متباینین در شرط واجب است که یک امر خارجی است، نه اینکه تردید و شک در چی باشه؟ در ماهیت مکلفون به باشه. ماهیت مکلفون به برای ما کاملا چیه؟ مشخصه. میدونم نماز ظهر به گردنمه، درست شد؟ فرض میگیریم مکلف میدونه که نماز ظهر بر او واجب شده، پس الان نسبت به تکلیف خودش که وجوب هست تردیدی نداره، نسبت به مکلفون به که نماز ظهر هستم چیه؟ تردیدی نداره. اما آن چیزی که در او تردید داره چیه؟ شرط این مکلفون به است. یعنی چی؟ شرط این نماز است. شرطش مثلا چیه؟ یکی از شروط نماز چیه؟ اینه که انسان قبله رو رو به قبله نماز بخونه. اگر من تردید داشته باشم در این که قبله کدوم طرف است، در کدوم یکی از جهات چهارگانه است، اینجا الان شک من در چیه؟ تردید من در چیه؟ تردید من در ماهیت مکلفون به. نخیر، میدونم نماز ظهر بر من واجبه، پس تردیدی در واجب و مکلفون به ندارم. تردیدم در چیه؟ در شرطی از شروط این مکلفون به. و همین خاطر این باعث میشه چیه؟ باعث میشه که تردید ایجاد بشه. که آن چیزی که واقعا تکلیف واقعی من است نماز ظهری است که به سمت مثلا جهت الف بخوانم، یا نمازی که به سمت جهت ب بخوانم، یا نمازی که به سمت جهت جیم بخوانم، یا نمازی که به سمت جهت دال بخوانم. اینجا الان چی میشه؟ علم اجمالی حاصل میشه که یکی از این چهار جهت چی هستن؟ چهار جهتی هستن که نماز ظهر به طرف اونها واقعا باید انجام بشه، اما نمیدونیم کدومه. و این شک ما هم شک در شرط مکلفون به است، نه ماهیت مکلفون به. پس اینجا ما این رو فهمیدیم. وقتی که ما قبله رو که شرط نماز هست نمیدونیم، پس در نتیجه چی کار میکنیم؟ مکلفون به ما هم به یه نوعی چی میشه؟ مردد میشه. اما حقیقتا در مکلفون به من تردید نداشتم. این شکی و تردیدی که در مکلفون به عارض شد به خاطر چی بود؟ تردید در شرط این مکلفون به بود. حالا که تردید ایجاد شد، نمیدونم نماز به این جهت الف واجبه یا نماز به اون جهت دیگر واجبه، و این دوتا جهت هم با هم چیه؟ متباین. نماز به این به جهت الف با نماز به جهت ب چیه؟ نماز ظهر به سمت جهت الف با نماز ظهر به سمت جهت ب متباین هستن. حالا حرف اینه، بعد از این که ما این رو گفتیم، حالا یه نکته دیگر رو مطرح میکنیم. مثلا بعد اینه که شروط مکلفون به، شروطی که وجود داره، این شروط دو قسمن، دو جور میشه ما در نظر بگیریم. برخی از شروط شروط واقعیان، برخی از شروط شروط چی هستن؟ علمیان. چه تفاوتی با هم دارن؟ این رو باید توضیح بدیم. شروط واقعی شروطی هستند که عمل مکلف، مثلا نماز، درست شد؟ این نمازی که مکلف میخونه در واقع و نفس الامر باید حتما این شرط رو داشته باشه. یعنی اگر من میخوام نمازی رو بخونم که این نماز واقعا به عنوان عمل نماز برای من ثبت بشه عندالله، این باید حتما چی باشه؟ در واقع و نفس الامر باید همراه شرط مثلا طهارت باشه. این شرط طهارت یک شرط چیه؟ واقعی است. و فرقی هم بین این نیست که من علم به این طهارت داشته باشم یا جهل داشته باشم، التفات داشته باشم یا غفلت داشته باشم. یعنی اگر از روی غفلت هم اومده باشم نماز رو بدون طهارت خونده باشم، نمازم صحیح نیست. از روی جهلم اگر اومده باشم نماز رو با طهارت خونده باشم، نمازم صحیح نیست. از روی علمم بدون طهارت خونده باشم، نمازم صحیح نیست. پس علم و جهل و التفات و غفلت اینجا فرقی نمی کنه. و این شرط چون شرط واقعی است، حتما باید همراه نماز باشه تا این نماز صحیح باشه. پس شرط واقعی شرطی است که عمل مکلف در واقع و نفس الان باید حتما چی باشه؟ همراه اون شرط باشه، مثل طهارتی که گفتیم. اما یه شرطی هم داریم، یه سری شروط هم داریم به نام شروط علمیه. شروط علمیه چی هستن؟ میگیم این شروط شروطی هستن که هنگامی که مکلف علم و التفات داره، شرط اون عملشون هستن، شرط مکلفون به هستن. اما اگر این مکلف ما جهل داشته باشه یا نسیان داشته باشه، دیگه این شروط دیگه نسبت به اون عمل، نسبت به مکلفون به شرطیت ندارن. مثلا چی؟ ترتیب در قضاء فوائد. اگر نمازهایی از من فوت شده، ترتیبشون رو میدونم، علم به ترتیبشون دارم. میدونم اول مثلا نماز صبحم قضا شده، بعد نماز ظهر عصرم قضا شده، بعد نماز مغرب عشا، اینجوری ترتیبشون کاملا برای من چیه؟ مشخصه. علم به ترتیب این نمازها که ازم قضا شده رو دارم. اگر علم داشتم، درست شد؟ اینجا این ترتیب شرط این نمازهایی است که میخوام قضا کنم. یعنی چی؟ یعنی باید زمانی این نمازها رو من قضاشون رو وقتی به جا بیارم، این قضای نمازها از من پذیرفته میشود که این نمازها رو به همون ترتیبی که میدانستم انجام بدم. یعنی نماز صبح اول بخونم، نماز ظهر و عصر رو بعدم بخونم، نماز مغرب و عشا رو بعد از اون بخونم. پس این ترتیب در صورت علم شرط بود، شرط این نمازهای قضا بود. اما اگر ترتیب رو نمیدونستم از من چی میشه؟ ساقط میشه دیگه. مراعات ترتیب در هنگامی که من جهل دارم به این ترتیب چیه؟ از من ساقط میشه. این نظر مشهور هست. پس نشون میده طبق نظر مشهور این شرط ترتیب از شروط علمیه است. یا مثلا مثل چی؟ قصبی نبودن مکان نمازگذار. این قصبی نبودن مکان نمازگذار یکی از شروط نماز هست، درست شد؟ اما چه زمانی این شرط جز شروط نماز خواهد بود؟ زمانی که علم به قصبی بودن یا نبودن اون مکان داشته باشیم. اما اگر من ملتفت نبودم، جهل داشتم به حکم یا موضوع، نمیدونستم اصلا قصبی نبودن مکان نمازگذار جز شروط نماز هست، اینجا پس این قصبی نبودن مکان نمازگذار جز شروط حساب نمیشه. یا نمیدونستم، میدونستم که قصبی نبودن مکان نمازگذار از شروط نماز هست، اما نمیدونستم این مکانی که دارم نماز میخونم قصبیه، اینجا هم پس قصبی نبودن چی میشه؟ ساقط میشه، از شروط نماز دیگه نخواهد بود. پس نشون میده قصبی نبودن مکان نمازگذارم از شروط علمی هست که در صورت علم و التفات مکلف جز شروط مکلفون بخواهد بود. این دوتا مطلب. پس ما شروط رو هم تقسیم کردیم به شروط واقعی و شروط علمی. اما یک سری شروط هم هست که ما شک میکنیم که بالاخره اینا جز شروط واقعی هستن یا جز شروط علمی هستن، که اگر مثلا از شروط واقعی بودن ما احتیاط جاری کنیم در مورد اونها، و اگر از شروط علمی بودن در صورت جهل از ما چی بشه؟ ساقط بشه و احتیاط در مورد اونها لازم نباشه. مثلا اولیش چیه؟ استقبال به سوی قبله. ما گفتیم قبله، رو به قبله خواندن یکی از شروط چیه؟ مکلفون به هست، درسته؟ و تردید در جهت قبله تردید در خود ماهیت مکلفون به نیست، بلکه تردید در چیه؟ در شروط مکلفون به. حالا که تردید در شروط مکلفون به هست، حالا باید ببینیم این شرط استقبال به سمت قبله، رو به قبله خواندن از شروط واقعی است یا از شروط علمی است. یا مثلا چی؟ طهارت ساتر، آن چیزی که ساتر هست در نماز برای بدن ما، پوشش بدن ما رو حفظ میکنه، عیوب ما رو میپوشاند، این ساتر ما شک میکنیم که طهارت دارد یا طهارت ندارد. الان این طهارت ساتر هم چیه؟ از شروط مکلفون به است، درست شد؟ و اگر ما شک کنیم که این ساتر ما طاهر است یا نه، شکمون در چیه؟ در شروط مکلفون به است، نه در ماهیت خود مکلفون به. خب حالا که شرط در این دو سه تا مورد از شک و شبهه و تردید در شروط مکلفون به است، باید ببینیم این دو سه تا شرط از شروط واقعی هستن یا از شروط علمی هستن. آقای ابن ادریس هلی میفرماید که این شروط از شروط علمیه هستن. یعنی اگر ما علم تفصیلی به قبله یا طهارت ساتر داشته باشیم، اون موقع است که مراعات اینها چیه؟ لازم هست. مراعات این شروط لازمه. اما اگر علم تفصیلی نداشته باشیم این امور دیگه شرطیت ندارن و مراعاتشون هم لازم نیست. این نظر آقای ابن ادریس. میگیم آقای ابن ادریس دلیل شما برای مدعاتون چیه؟ میگه آقا من دلیلم اینه که دوتا دلیل میاره. دلیل اول انصرافه. یعنی چی انصراف؟ یعنی میگه ادله‌ای که این شروط رو برای مکلفون به مثل نماز قرار دادن انصراف داره به چی؟ به کاملترین فرد این شروط. کاملترین فرد این شروط هم کدومه؟ یعنی این شروط چی باشن؟ معلوم تفصیلی باشن. کاملترین این شروط جاییست که این شروط چی باشن؟ معلوم تفصیلی باشن. به همین خاطر وقتی که ادله این شروط مکلفون به مثل استقبال قبله، مثل طهارت ساتر منصرف است به فردی که معلوم تفصیلی هست، پس در نتیجه اگر این شروط معلوم اجمالی باشن یا مشکوک باشن، دیگه اینها لازم نیست که ما چیکار کنیم؟ مراعاتشون کنیم. درست شد؟ پس دیگه اینجا لازم نیست ما اینها رو مراعات کنیم. مثلا وقتی در قرآن میفرمه فول وجهک شطر المسجد الحرام، این که وجه خودت رو رو به مسجد الحرام قرار بده موقع نماز، اینجا منظورش کیه؟ این نظر، این خطاب، این جمله قرآن انصراف داره به کسانی که شطر المسجد الحرام و جهت مسجد الحرام یا قبله رو تفصیلا بدونن، منصرفه به کسانی است که کاملا علم تفصیل دارن که قبله کدوم وره، و در نتیجه شامل کسانی که قبله رو نمیدونن یا اگر میدونن علم اجمالی دارن نه علم تفصیلی شامل اینها نمیشه. اما دلیل دوم ابن ادریس چیه؟ اینه که در اینجا میگه دو دسته دلیل وجود داره. یه دسته از دلایل و ادله عبارتند از این که قبله و ساتر و اینها رو درست شد جز شروط نماز قرار میدن. درست شد؟ روایتی داریم یا آیه‌ای داریم که میگه رو به قبله خوندن از شروط نماز هست، مثل همین فول وجهک شطر المسجد الحرام که میفرماید باید موقع نماز رو به مسجد الحرام نماز بخونی. پس نشون میده رو به قبله بودن چیه؟ از شروط نماز هست. پس یه دسته از روایات و ادله و آیات ما چی هن؟ عبارتند از این که قبله و ساتر و اینها جز شروط مکلفان به. یه دسته از ادله ما هم عبارتند از چی؟ از این که باید ما تو این نماز و اینها قصد تعیین کنیم، قصد وجه کنیم و قصد قربت جزمی داشته باشیم. خب حالا در موارد علم اجمالی درست شد؟ وقتی ما علم اجمالی داریم به این که نماز رو به سمت جهت الف بخونیم تا رو به قبله باشه یا به سمت جهت ب بخونیم تا رو به قبله باشه، اینجا علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف قطعا رو به قبله است اما نمیدونیم کدومشون جهت الف یا جهت ب، اینجا امر دایر شده بین این که آیا دسته اول از این ادله رو مراعات کنیم، یعنی اون دسته اول چی بودن؟ ادله‌ای که قبله و ساتر رو جزء شروط نماز قرار میدادن، یا اینکه نه دسته دوم رو بیان چیکار کنیم؟ مراعات کنیم. یعنی بگیم تو این نمازهایی که داریم میخونیم، درست شد؟ تو این نمازی میخونیم باید قصد تعیین داشته باشیم، قصد وجه داشته باشیم، قصد قربت جزمی داشته باشیم. خب اگر ما دسته دوم رو بپذیریم، بگیم قصد تعیین و قصد وجه و قصد قربت جزمی رو باید مراعات کنیم نه دسته اول رو، اون وقت دیگه نمیتونیم به چهار جهت نماز بخونیم، چون وقتی به چهار جهت نماز بخونیم اون وقت نمیتونیم قصد تعیین کنیم، نمیتونیم قصد وجه کنیم، نمیتونیم قصد قربت جزمی داشته باشیم. درست شد؟ چون نماز نمیدونم این نمازی که الان به جهت الف دارم میخونم واقعا رو به قبله است یا نه، پس چجوری میخوام قصد قربت کنم؟ نمازی هم که به سمت قبله نباشه نماز نیست. قصد وجه نمیتونم قصد وجه کنم، این نمازی که به سمت قبله ذاتا واجب نیست. قصد تعیین هم نمیتونم بکنم که این نماز ظهری که دارم میخونم نماز ظهر یا نه، این نماز ظهر من است یا نه. پس درست شد؟ پس در موارد علم اجمالی ام دایره بین این که آیا دستی اول رو مراد کرده و در نتیجه چیکار کنیم؟ چهار نماز به جهت چهارگانه بخونیم، مثلا نمیدونم قبله کدوم بره، اما قبله دستی اول از ادله میگفته قبله جزه شروط نمازه. پس اگر دست اول رو مراد کردم باید به چهار جهت نماز بخونم، پس در نشه باید ادله دست دوم رو کلن کنار بذارم، به هیچ یک از اینها از این چهار تا نمازی که به چهار جهت خوندم قصد قربت و قصد وجه جزمی نکنم. یا اینکه نه، ادله دست دوم رو رعایت کنم، دست اول رو نادیده بگیرم، یعنی یه نماز به یه طرف بخونم و معینا به همون طرف و همون نمازی هم که خوندم قصد قربت و قصد وجه کنم. کدومشونه؟ نظر ابن ادریس اینه که مراعات دسته دوم مقدمه، تعین داره، به همین خاطر دست اول سقوط پیدا میکنه. مراعات دسته دوم اینه که من نماز رو به قصد قربت و قصد وجه بخونم، حالا اگه به قصد قربت و قصد وجه خوندم دیگه نباید به چهار جهت نماز رو بخونم. پس مراعات این شرط قبله دیگه اینجا ساقط میشه. چرا؟ چون علم تفسیری ندارم، علم اجمالی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.